بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیاة الدنیا و ذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع و این تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابصروا بما کسبوا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون قل اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا و نرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهبته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. رواياتي که در زیل این آیات مبارکه آمده است، حتی ملاحظه فرمودید که بخشی از اون روایات در خلال مباحث اشاره شد. یکی از اون روایاتی که در کتاب شریف برهان در زیل این آیه آمده است، از وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت طبق این نقل فرمود لیس لکه ان تجلس مع من شئت لان الله سبحانه و تعالی یقول و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم یا فرمود فلا تبعد بعد ذکرا معهم. انسان حق ندارد هر جای بنشیند، با هر کسی بنشیند، برای اینکه این آیه نهی کرده است از نشستن در مجلسی که دین خدا معصیت می شود و استهزا می شود. و همچنین فرمود لیس لکه ان تتکلم ما شئت، هر چه خواستی بگویی همینم نیست. و اینکه لان الله سبحانه و تعالی یقول ولا تقف ما لیس لکه به علم. و همچنین فرمود لیس لکه ان تسمع ما شئت لان الله سبحانه و تعالی یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از این حدیث استفاده می شود که این آیه فعل جمله اطلاق دارد، شامل بعضی از مجالس گناه هم می شود. مطلب دیگر آن است که یک وقت است در یک مجلسی گناه می شود، دارن مؤمنی را مسخره می کنند، اون بر اساس روایتی که وارد شده است ممکن مشمول دلیل باشد، اما یک وقت است مؤمن را به لحاظ ایمانش مسخره می کنند، نه برای قیافه او، حرکات او، سکنات او و شؤون شخصی او. اگر مؤمنی را برای ایمان او در مسخره میکنند، البته مشمول این حدیث هست. نظیر همون آیه سوره مبارکه نساء که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، که در حقیقت گفتن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. مثلا اگه کسی در اثر اختلاف مالی یک مسلمان یا مؤمن را کشت، او کیفر قتل عمد دارد، البته قصاص می شود، جهنم هم می رود، اما مخلد نیست. ولی اگه کسی مؤمن را برای ایمانش بکشد، خب این در حقیقت یک ارتدادی دامنگیر او شده است. اگر کسی مؤمنی را رو مسائل شخصی استهزا کند، مشمول این آیه نیست، مگر اینکه از اطلاق ذیل کسی استفاده کند. و اما اگر مؤمنی را رو ایمانش مسخره بکنند، در حقیقت دارن ایمان رو مسخره میکنند، او مشمول آیه است. مطلع بعدی که باز جزء روایات است این است که اون معصیت هست اما مشمول این آیه نیست، چون این آیه ناظر به استهزای دین است. مطلب بعدی آن است که این و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، آیا منظور از این یتقونه یعنی تقیه میکنند یا تقوا دارند؟ ظاهرا تقواست، چون که در تفسیر هم آمده و در روایتی که در ذیل این آمده اون هم نشون میدهد که منظور از این یتقون یعنی اهل تقوا. در ذیل این حدیث روایه اون حدیثش آمده است که لیس یؤخذ المتقون به حساب الذین لا یتقون، نه یعنی تقیه نمی کنند، یعنی اهل تقوا نیستند، یعنی آنها که مردان با تقوا هستند اگر وارد مسجد الحرام شدند به عده مشغول استهزای دین الهی بودند بر اونها حرجی نیست. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، یعنی بر مردان با تقوا حرجی نیست اگر رفتن دیدن عده‌ای در مسجد حرام، مسجد الحرام به استهزا مشغولند. مطلب بعدی باز روایتی است که بعنوان تطبیق فرمود به ازار ایت الذین یخوزون فی آیاتنا، اونهایی که درباره ذات خدا دارن سخن میگوین یا درباره قرآن جدال میکنن اون هم مشمول این آیه است. البته آیه درباره کسانی است که دین را قبول نداشتند و مسخره می‌کردند، اما آنها که دین را قبول دارند و باورشون آمده است ولی درباره ذات اقدس اله سخن می‌گویند اون را طبق این حدیث آیه را بر او تطبیق فرمود، چون سخن گفتن درباره ذات اقدس اله ممنوع است، جز حیرت چیزی دیگری نمی‌آورد. اونا که عمری در این راه کار کردن گفتن اصلا سخن درباره کنه ذات خدا ممنوع است و عبارت اونها این است که اما ذات الالهیه فقط هارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فیها، در اونجا انبیاء و اولیاء متحیرن. لذا در کتابهای اهل معرفت مسئله وجود ندارد که موضوع مسئله ذات اله باشد و محمول مسئله چیزی. ذات خلاصه موضوع بحث نیست ولو در عرفان نظری. در همه اون مسائل موضوع مسئله اسمی از اسماء الهی است، تعین از تعینات الهی است، وگرنه ذات الهی در تحت درک هیچ حکیمی و شهود هیچ عارفی قرار نمی گیرد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، اگر حکیمی دارای همت بلند باشد، بلند پرواز باشد، اندیشه بلند داشته باشد، بالاخره به اوج معرفت حق نمیرسد. و اگر عارفی قواسانه در نهان و نهاد خود فرو برود، باز در درون خود و در کنه وجود خود به عمق معرفت حق نمیرسد. چه انسان مثل حکیم پرواز کند، چه مثل عارف قواسانه سیر کند، کنه اله و ذات اله معقول یا مشهود کسی نخواهد بود. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. لذا اونها که اهل این کارن میگن ممنوع است سخن گفتن درباره ذات اقدس اله. لذا این روایت هم تطبیق کرده فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، یعنی کلام درباره ذات اقدس اله. و همچنین فرمود اونا که درباره قرآن جدال میکنن، البته جدال درباره قرآن تقریبا مصداق بارز همون خوض در آیات اله است. بله اون حیرت ممدوح هست، حیرت ممدوح درباره اسمای حسنای حق است، درباره ذات اقدس اله چنین نیست. دو تا حیرت است، یک حیرت مذموم است و حیرت ممدوح. حیرت مذموم همین است که الان در آیه بعد کالذی استهوته الشیاطین میخوانیم، مثل انسان تشنی که نه خودش راه را بلد است نه گوش به راهنمایی راه بلد میدهد، چنین انسانی سرگردان است، از دامنه کوهی به دامنه کوه دیگر به دنبال چشمه میگردد و تشنه میمیرد. این حیرت مذموم است. حیرت ممدوح آن است که کسی در اثر گوش دادن به راهنمایی راه بلد که به او گفتند که شما اگر این دامنه کوه را رها کنید، به سینه کوه برسید، به قله کوه راه یابید، اونجا چشمه های کوثر گونه فراوان است. وقتی انسان تشنه خسته شده این راه را طی کرده به بالای کوه آمده، بین چشمه های جوشان فراوان است. اونگاه متحیر است از کدام بنوشد. این تحیر ممدوح است که رب زندی فی که تحیر ها. اون نصیب هر کسی هم نیست. نه، برای اینکه بشریت تا اونجا راه ندارد. وحیم همینطور است، وحیم نارساست. لظهارت الانبیاء و الاولیاء فیها، انبیاء هم اونجا متحیرند. کنه ذات حق یک چیز نامحدودی است، فراگیر است، انسان رو فرو میبرد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله بؤس الفتن. مطلع بعدی آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت این وزر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اون را به مجلس اهل سما، بر مجلس اهل سما تطبیق کردن. اونای که مجلسشون را با دفونه و سما و موسیقی می گذرانن و این را معاذالله به حساب دین می آورن، بر ایشون تطبیق کردن. بعد این شعر رو نوشتن، خوندن، انشاد کردن که مد دینو به لهو، مد دینو به دف و المزمار و لعبی، لکن مد دینو به القرآن و الادبی. غرض آن است که نشستن و شرکت در مجلس سماعی اونها که اون رو به حساب دین می آورن، این هم مشمول این آیه است که دینشون را لهو و لعب عقص کردن. مطلع بعدی آن است که آیا کسی که حقوق واجب را نمی پردازد و مستحبات اشتغال دارد، آیا چنین کسی در قیامت مشمول این آیه است یا نه؟ علیسی که لا یؤخذ منها عدلون شامل اینها می شود یا نه؟ اینها کارهای واجب را انجام ندادن ولی مستحبات را انجام دادن، صدقات واجب را انجام ندادن ولی خدمات مستحبی انجام دادن، آیا این خدمات مستحبی به جای خدمات واجب می نشیند یا نه؟ البته نمی نشیند، ولی خب عفو الهی و رحمت خدا زیاد هست. لکن آیه در سیاق کافران است، درباره کافران و ملحدان و مشرکان و امثال ذالک است، نه درباره کسی که همه مسائل را قبول دارد ولی در اثر ندانستن مسئله به جای انجام کارهای واجب به مستحبات بپردازد. آیه درباره اونها نیست. مطلع بعدی آن است که این ازار ایت الذین یخوزون فی آیاتنا، همونطور که اشاره شده است، کافران و ملحدان را میگیرد. هر مجلس گناه را نمیگیرد مگر اینکه دلیل خارجی بیاید توسعه بدهد. مورد مخصص نیست ولی لسانش هم عام نیست، چون دارد الذین یخوزون فی آیاتنا. اگر از اول این بود کسانی که یعصون الله، البته موردش اگر شرک و کفر و استهزای دین خدا باشد، مورد مخصص نیست، به اطلاق وارد تمسک می شود. اما خود وارد محدود است. درد ازار عیت الذین یخوزون فی آیاتنا، اگر وارد اطلاق ندارد نمی شود بگو این مورد مخصص نیست. مورد مخصص نیست ولی مشکلی را حل نمی کند. مطلع بعدی آن است که این روایت شریف تا کنون از گذشته از مجمع البحرین مرحوم تریحی و گذشته از نهای ابن عسیر، لسان العرب ابن منظور آمده، کنز العمال هم آمده، قوت الغروب هم این روایت رو دارد که بعضی از آیون، ادی از آیون زحمت کشیدن از قوت الغروب هم این روایت را پیدا کردن که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصبر القرآن، ادی از آیون این زحمت را کشتن. خب با بازم اگر در جوامع روایی اونها پیدا بشود جا دارد و فحصش نافع است. انشاءالله این کار را خواهید فرمود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، این یه برهان است. می فهمد اصلا شما خدا را برای چی می خواهید؟ چرا خدا را عبادت می کنید و می پرستید؟ و اینکه مشکل شما را حل بکنه. مشکل این است که تقرب به او سودآور باشد و دوری از او دردآور و ضرر آور. چیزی که تقرب به او سودآور نیست، دوری از او دردآور نیست و ضرر بار نیست، مشکلی را حل نمی کنه. چرا این را می پرستید؟ ذات اقدس اله را انسان خوفاً و طمعاً عبادت می کند. یدعون ربهم خوفاً و طمعاً، برای اینکه تقرب به او سودآور است، هم در دنیا حسنه دارد هم در آخرت حسنه دارد. دوری از ذات اقدس اله هم در دنیا سیئه دارد هم در آخرت. اما قرب و بعد سنم و وسم که این چنین نیست، نه تقرب به اونها سودآور است نه دوری از اونها رنج‌آور و دردآور. بنابراین چرا اینها معبودن و چرا اینها میپرستید؟ قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا، اگر به اونها نزدیک بشویم، ولا یضرنا، اگر از اونها دور بشویم. آیات قرآنی در این زمینه چند طبقه است. یک طبقه ناظر به این است که اینها برای شما کاری را حل انجام نمیدن. شما که میگویید ما نعبدوهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا میگویید ها اولئک شفعاؤنا عند الله، اینها مشکل شما را حل نمیکنند. نه تقرب به اونها سودآور است نه ابتعاد و دوری از اینها ضرربار. طبقه دوم آیاتی است که میگوید اینها مشکل خودشون را حل نمیکنند، چگونه مشکل شما را حل کنند؟ اینا نه تنها مالک نفع و ضرر برای شما نیستن، برای اینکه ما بلکه مالک نفع و ضرر برای خودشون هم نیستن. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگر اینها مالک نفع و ضرر برای خودشون نیستن چگونه مالک نفع و ضرر برای شما؟ آیه 16 سوره مبارکه رد این است، قول من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کسانی را غیر از خدا شما به عنوان ولی و والی و سرپرست اتخاذ میکنید که برای خودشون مشکل را حل نمیکنند، چه رسد برای شما. در همین زمینه آیه سوره مبارکه حج یه مسئله روشنی است. در بخش پایانی سوره مبارکه حج آیه 73 مسئله ذکر میکند، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلب هم و ذباب و شیئن لا یستنقدو همه ضعف تالو و المطلوب. فرمود این اوسان و اسنام شما به اندازه مگس چیز خلق نکردن، یک مگس نمیتوانم بیافرین، و اگر مگس چیزی از اینها بگیرد اینا توان اون را ندارن که از مگس استرداد کنن. ضعف تالو و المطلوب، خود اینها که به دنبال مگس راه بیفتند که طالبان ضعیفند، مگس هم که مطلوب اونهاست ولی از دست اینها بیرون میرود اونم ضعیف است. خب اینا که در برابر یک مگس عاجزند، نمیتوانند مشکل خودشون را حل بکنن، چگونه مشکل شما را حل میکنن؟ این دو بخش. و در همین زمینه وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه به اینها فرمود، به اینکه افن قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، که این جزء طبقه اول است، افن لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. طبقه سوم آیاتی است که دلالت میکند به اینکه نه تنها تقرب به اینها نافع نیست بلکه زیانبار است. نه تنها نزدیک شدن به اینها مشکل شما را حل نمی کند، برای که مشکل به بار می آورد. اون را در سوره مبارکه حج آیه 12 و 13 این چنین فرمود: فمود یدعو من دون الله ما لا یضره، اگر عبادت نکند، و ما لا ینفعه، اگر عبادت بکند. ذالک هو الضلال البعید، یدعو لمن ذره اقرب من نفعه، لبئس المولا و لبئس العشیر. خب در آیه 12 همون طبق طبقه اولا میفرماد به این که شما معبودی رو عبادت میکنید که از تقرب به او سود میبرید و از دوری او در وحشتید. این معبود نه قرب به او سودآور است نه بود او دردآور. بعد در آیه بعد میفرماد که نه تنها قرب به او سودآور نیست، قرب به او دردآور است. شما هر چه بگویید قربتن الی صنم و البسن، با آتش نزدیکتر میشوید، چون کار باطلی است، تقرب به باطل باطل است. یدعو لمن، یعنی کسی را میخواند که ذره اقرب من نفعه، لبئس المولا و لبئس العشیر. چه بد والی که سوء الولایه دارد، چه بد معاشر که سوء العشره دارد. شما با او معاشرید دارید میسوزید، حشر به آتش است دیگر. یه نفعی ندارد که این ندیر اسمه اکبر من نفعه است. این عمل تعیینی است در این گونه موارد. یا اگرم نفع باشد، نفع خیالی است. یدعو لمن ذره اقرب من نفعه، لبئس المولا و لبئس العشیر، که مولاهم النار، امروز اونا که تحت ولایت وسن و سنمن، آخرت تحت ولایت نارن، مولاهم النار. خب بنابراین این سه مرحله را ذات اقدس اله درباره زیونبار بودن اوسان و اصنام ذکر فرمود. قول ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. لذا در بحث های قبلی همین سوره مبارکه انعام آیه 56 فرمود: قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت بإذن وما انا من المهتدین. مشابه همین نهی در آیه 66 سوره مبارکه غافر قبلا اشاره شد که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. مسئله بعدی آن است که این که فرمود ان ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اون که فرمود و نرد علی اعقابنا، این و نرد علی اعقابنا نسبت به مسلمین درست است. اینا که قبلا در جاهلیت بودن، مشرک بودن، بعد مسلمان شدن، اگر بخواهن دوباره به وثنیت روی بیاورن، این همون ارتداد است و ارتجاع به قهقرا است. اما نسبت به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این چنین نبود، که اصلا اهل وثن و سنم نبود که حالا ارتداد باشد و رد به عقب باشد و به عقب برگشت باشد. این یا ناظر به کل مسلمین است، یا اونهایی که اسلام آوردن به استثنای اهل بیت علیهم السلام که بر فطرت یا متولد شدن، به استثنای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا اگر شامل همه می شود، این ارتداد مصطلح نیست. این همون معنای عرفی و لغوی خود را دارد که اگر یک کسی از حق به باطل برود میگن ارتجاع، نه اینکه قبلا باطل گو و باطل رو بود، بعد محق شد دوباره بخواد به حق برگردد. نظیر این که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خب مگر همه مؤمنین سابقه کفر و شرک و عصیان و فسوق داشتن که در ظلمت بودن و خداوند اونها را از ظلمت به نور خارج کرد؟ معنای ظلمت، اخراج از ظلمت، یعنی نمی گذارن که اینها ظلمانی بشوند. اینجا معنای رد به عقب یعنی ارتجاع، یعنی ما موظفی مرتجع نباشیم، نه اینکه قبلا باطل را داشتیم بعد به حق رو آوردیم، اگر دوباره باطل برگردیم می شود ارتجاع. پس به نرد و علی اعقابنا یه تعبیر عرفی و فرهنگ محاوره است که میگن ارتجاع، هر کسی از حق به باطل گراش بدکند میشه مرتجع. لازم نیست که قبلا باطل گو بود و الان بعد حق رو پذیرفت و بعد به طرف مرحله سوم به طرف باطل رفت تا بشه ارتجاع. و نرد دو علا اعقابنا. اما این که فهمود بعد هدان الله، اونم همین طور است. خدای سبحان که ما را هدایت کرده است، حالا با فطرت هم هدایت کرد، ما دست از هدایت الهی برداریم به طرف باطل برویم؟ این بعد زمانی نیست که مثلا یه مدتی ما قبلا هدایت نبودیم، بعد خدا ما را هدایت کرد، حالا اگر چونچه به طرف بت پرستی برویم میشود ارتجاع. یعنی با اینکه این نظیر همون اون آیه سوره مبارکه غافر است که اینی نهیت و اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاء البینات، وقتی خدا بیانه برای ما اقامه کرده است دلیل ندارد که ما به طرف بت ها حرکت کنیم. این هم همون طور است، وقتی خدا برهان اقامه کرد و از راه عقل و فطرت و همچنین از راه وحی ما را هدایت کرد، دلیل ندارد ما مرتجع بشویم. خب در باره بعضی از انبیا نظیر شعیب سلام الله علیه و هم آمده است که اولو تعودن فی ملتنا. اونجا به شعیب هشدار دادن، تهدید کردن که یا باید دست از این کار برداری یا اینکه تبعیدت میکنیم، لنخرجن نک من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا باید برگردی به ملت ما. اونجا ندارد لتعودن الی ملتنا، داره لتعودن فی ملتنا، یعنی لتدخلن فی ملتنا. برای اینکه عود اگر سابقه فعل قبلی داشته باشد با اله متعدی می شود، اگه گفتن آد اله اله البصره، یعنی قبلا در بصره بود الان دو بصره و بصره برگشت. اما اگه گفتن آد فعل بصره، یعنی ذهب در جمع مردم بصره. اینجا گفتن به این که لنخرجن نکی من اردنا او لتعودن نفی ملتنا، نه اله ملتنا. بالاخره اینها مولود بر فطرت توحیدی هن و منزه از سابقه سوء هن. مثالی ذات اقدس اله برای مردمی که برهان اقامه شده است ولی متاسفانه قررت هم الحیات دنیا از برهان و فطرت گریختن و به دنبال حب نفس و هوا رفتن و گمراه شدن ذکر میکند. فرماد کلد استهبت و شیاطینو فل ارض حیران له اصحاب یدعونه الالهدى اتنا. میفهمد جریان کفار که بیراه میروند مثل آدم سرگردان است. این مثل آدم سرگردان است نه یعنی اونها متحیرند، اونها راه خودشون رو طی کرد، تشخیص دادن، یعنی راه زلالت را، راه کفر را انتخاب کردن و به سوی اختیار خودشون باطل را پسندیدن. قر الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینها شاءوا ان یکفروا و کفروا، هیچ تردید ندارن. لکن جریان زندگی اینها متحیران است، نمیدارن کجا برون. یه آدم نابینایی که به طور قاطع یک راهی را دارد میرود و راهنمایی راهبرد را گوش نمیدهد، گرچه او لدود است، لجوج است، انود است، راهی را مستقیم دارد میرود اما متحیر است، چون اون راه نیست. دو قدم می رود بر می گردد، به شب می رود، به راست می رود، به امام می رود، به خلف می رود. رضا در باره منافقینی که بدتر از کافرینن و به طور قطع یه راه باطل را طی می کنن، فهمت فهم فی ریبه هم یه ترددو، چون اگه یه جای راه نباشد انسان هرچند بدود متحیران است، چون راه نیست. اگر کسی در خروجی را آشنا نبود و در اثر نابینایی در خروجی یک سالون یا مسجد یا حسینیه رو ندید، حرف راهنما را هم گوش نداد، وقتی از اون در نخواهد بیرون برود به هر طرف برود سرش به دیوار بخورد. فهمت فهم فی ریبه هم یه ترددون، این تردد اون رد مکرر است. رد مکرر یعنی به شرق می رود بی نتیجه غرب می گردد، به غرب می رود بی نتیجه برمی گردد، به شمال می رود بی نتیجه برمی گردد، به جنوب می رود بی نتیجه برمی گردد. او مردد نیست ولی سرگردان است، مثل آب. حائر را که حائر گفتند یا در جریان حائر حسینی سلام الله علیه، از همین قبیل است که آب آمده، آب راه خاص خود را طی میکند، ولی راه بسته باشد برمیگردد دور میزند. حائر را حائر گفتن به همین مناسبت است که تحیر فیه الماء. خب اینها حائرن، حیرانن، نه یعنی شک دارن، اینا به خیال خام خود جزم دارن. طوری سی سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و کسانی هم که به پیامبرشون بکنن سواء علینا ابعثت علینا ام لم تکن من الواعدین، برای ما بی تفاوت است. اما چون راه نیست فهم فی ریبهم یترددون، و در چنین فضای مثل ذکر میکند، میفهمد مثل کسی که استهوته الشیاطین فی الارض حیران. این استهوا یا این است که شیاطین و عبالسه و تواقیت درون و بیرون او را به هوامداری و هواپرستی باز داشتن، یا نه او را هوی دادن که این اولاست. استهوت هو یعنی این را از بالا پرت کردن. یک کسی که از بالا پرت شده است میگن هوا. وقتی یک کسی بمیرد، مؤمنان در برزخ از این شخص سوال میکنن که فرون شخص، فرون دوست ما، فرون رفیق ما حالش چطور است؟ میگن سالم است. سوال میکنند که فرون شخص چطور است؟ میگن الان یک سال قبل از ما من مرده است. این مؤمنین میگوین که هوا هوا، یعنی این وسط ها افتاد، سقوط کرد، برای اینکه اگه آدم خوبی بود او رو پیش ما میآوردن. این هوا هوا یعنی از بالا پرتش کرده، افتاد و سقوط کرد. این هاوی یعنی کسی که از بالا می افتد. در جریان شرک فرمود به این که من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اون رو در سوره مبارکه حج بیان کردن. کسانی که مشرکانه زندگی می کنن مثل کسی هم که در همون از همون آسمان پرت شدن و یا در همون جا کرگس ها او را رو بودن یا به ته دره ها رفتند و نرم شدند و خورد شدند. و من یشک بالله فکه انم آخر من السما فتختفه تیر او تهوی به ریح فی مکان سحیق. چنین کسی هاویست که تهوی بهی یعنی ریح و تندباد او را سقوط میدهد در ته درها و مسحوق میکند و مسحوط میکند، مثل پودر نرم میکند. خب پس مشرک کسی است که از بالا افتاده. وقتی از بالا باشد راه را میبیند، همه جا تحت اشراف اوست. وقتی ته دره باشد سقوط کرده، جایی را نمیبیند. کسی که استهوت و شیاطینو فی الارض، یعنی از با آسمان و از اوج معرفت او را به زمین انداختن و حیران و سرگردان است. چنین کسی اصحاب معرفت او را به هدایت دعوت می کنن، لهو اصحاب یدعونه الی الهدایتنا، چنین کسی این چنین نیست که اصحاب معرفت و هدایت نداشته باشد، از درون و بیرون او را صاحبان هدایت معرفت هدایت می کنند و هدایت الگویی هم دارند. یه وقت است یه کسی راهنمایی میکند، سخنرانی میکند، این گونه از افراد کمتر موفقن در هدایت مردم، چون حرف سخنران را کسی گوش نمیده. این کسی که مردم موعظه میکند، میگه این چنین بکنید، اونجاها بروید، فرون کار را انجام بدید، این رو مردم گوش نمیدن الا شذ و ندر. اما حرف راهنما را مردم گوش میدن. راهنما کسی است که عمل میکند، جلو میافتد، به مردم میگوید بیایید من رفتم، به همراه من بیایید. چنین عالمی موفق است. این اصحاب هدایت و معرفت سخنرانی نمی کند. لهو اصحاب یدعونه الی الهدایتنا، نه فقط یدعونه الی الهدا، خودشون هادی مهتدی هن، جلو افتادن، به این میگوین بیایید به پیش ما. چنین افرادی با اینکه رهبران الهی دارن، هدات مهدی مهتدی دارن، کسانی هن که اینها را به هدایت دعوت میکنن، الگوی عملی اینها هستن، هدایتشون قاقیادیست نه سیاقی، نه اینکه از عقب برانند بلکه از جلو جذبه دارند، با اینکه چنین هادیان اونها راهنمایی میکنند، معذالک نمیان. لهو اصحاب یدعونه الی الهدایتنا، یعنی بیایید به طرف ما، ما رفتیم جلو شما بیایید. چنین افرادی متحیرند. الحمدلله رب العالمین.